وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما در بحث خالقیت خدا رسیدیم به این که خدای خالق ما در کارهایی که ما انجام میدیم چه خوب چه بد اراده قاهر داره. دو تا روایت آوردم به عنوان جنبندی اون بحث که از اون بحث بگذاریم بریم سراغ بحث بعد، ولی واقعا روایت خیلی قابل توجه و دقتیه. امام صادق علیه السلام فرمودن که مردم در عقیدهشون نسبت به قضا و قدر، به تقدیر الهی سه دستن. یه کسی که فکر میکنه خدا مردم رو بر گناه مجبور کرده که این آدم فهازا قد ظلم الله فی حکمه، در حکم این چنینی و قضاوتش به خدا ظلم کرده، فهو کافر و کافر هم هست. و کسی که فکر میکنه خدا کلن اختیاردار کرده، همه مردم رو تفویض کرده و خودش رو کشیده کنار، فهازا قد اوهن الله فی سلطانه، این سلطنت خدا رو وهن کرده، سست کرده، فهو کافر، اینم کافره. و کسی که معتقد خدا به بندگان تکلیف کرده اون چیزی رو که در طاقتشون هست و اون چیزی که در طاقتشون نیست رو هم تکلیف نکرده، حالا بنده وقتی که کار نیک میکنه خدا رو سپاس میکنه که کار نیک انجام داده و وقتی که کار بد میکنه استغفار میکنه از این که چرا کار بد مرتکب شده، فهازا مسلمون بالغ، این مسلمانیه که به بلوغ فکری رسیده. این یه روایت. یه روایت دیگه از امام رضا علیه السلامه، هر دو روایت هم در توحید شیخ صدوق اومده، که در محضر امام رضا علیه السلام درباره جبر و تفویض صحبت شد. حضرت فرمودن میخواید یه قاعده‌ای به شما بدم که اگر اون قاعده رو یاد بگیرید دیگه اصلا بینتون درباره جبر و تفویض اختلافی نخواهد بود و با هر کسی هم که بحث کنید حتما شکستش میدید. گفتن اصحاب گفتن که اگه صلاح میدونید بگید. حضرت فرمودن که خداوند ان الله عز و جل لم یطع به اکراه، خداوند با اکراه اطاعت نمیشه، یعنی یه کاری نکرده که شما مجبور باشید که اطاعتش کنید، و لم یؤس به غلبه، و اگر اسیانم میشه به واسطه غلبه اراده شما بر خدا نیست که خدا اسیان میشه. ولم یهمل العباد فی ملکه، بندگانش رو هم در این حکومت و ملک خودش رها نکرده. هو المالک لما ملکهم، هر چیزی رو که به ملکیت بندگان در آورده کماکان خودش مالک اون هست، یعنی مالکیت رو از خودش خلع نکرده. والقادر علی ما اقدرهم علیه، اگه قدرت و توانایی داده بر کاری کماکان قدرت خودش غالبه، قاهره. فإن اعتمر العباد بطاعته، اگه بنده ها راه طاعتش رو در پیش گرفتن، لم یکن الله عنها صادا ولا منها مانعا، خدا نمیاد جلوی اونا رو بگیره که اطاعت نکنن. و این تمرو به معصیته، اما اگر بنده تصمیم گرفت معصیت خدا رو بکنه، فشا ان یهول بینهم و بین ذلک، خدا هم اراده کرد که بین او و بین معصیت حائل بشه، فعلا این کارو میکنه. این تفسیر اون ولم یعصب غلبتنه. و این لم یهول، اما نه، اگه حائل بین بنده و معصیت نشد، مانع بنده از معصیت نشد و فعلوه و بنده ها معصیت کردن، فلیسه هو الذی ادخلهم فی، خدا اونی نیستش که بندگان رو وارد وادی معصیت کرده باشه. اگر اراده میکرد حائل میشد بین او و معصیت، ولی حالا که حائل نشده حلم نداده، فقط حائل نشده، اون اراده غالب خودش رو غلبه نداده. ثم قال، بعد حضرت فرمودن هر کسی حدود این کلام رو نگه داره، ضبط بکنه، فقط خصم من خالفه، موفق میشه، پیروز میشه بر کسی که با او بحث میکنه، مخالفت میکنه. خیلی کوتاه و خیلی گویا درباره اون بحث نقش اراده انسان در کارهای خیر و شر و نسبتش با اراده الهی تو این دوتا روایت صحبتش مطرح شد. به همین اندازه بسنده میکنیم، وارد یه بحث دیگه ای میشیم، البته در ادامه همون مباحث. یه بحثی درباره نظام اسباب وجود داره، قبل از اینکه واردش بشم نکته رو خدمتتون عرض کنم. ما داریم درباره مبانی تربیت حرف میزنیم، نسبت بحثمون رو با مباحث تربیتی فراموش نکنیم. ما وقتی قائل به خالق شدیم، همش داریم بین خالقی که غرب و تمدن غربی بهش اعتقاد داره ولی به عنوان ساعت ساز لاهوتی، با خالقی که دین بهش معتقده مقایسه میکنیم. گفتیم اونها هم به خالق اعتقاد دارن ولی یه عالمی رو مخلوق میدونن که این عالم انگار دیگه خالق درش نقش نداره، ساختتش رو رفته کنار، اراده خالق درش نقشی نداره، یک تصور مکانیکی. ما هنوزم که هنوز با این بحث خلقت کار داریم و به این راحتی هم ازش فاصله نمیگیریم. توی بحثمون رسیدیم به اینجا که نه خیر، اراده خدا در عالم خلقت ساری و جاریه و قاهره و خدا دست بسته نیست. اینجوری نیستش طبق اون روایت مبتنی بر عقاید یهود بگیم که خدا خلق کرد رفت و دیگه از امر خلقت فارغ شد و دیگه توانایی یا اجازه کم و زیاد نداره. اینجا یه بحثی پیش اومد درباره نظام اسباب، یه سوالی پیش اومد که خب اینجوری که شما میگید که اگر اراده خدا قاهر باشه، غالب باشه، دیگه نظام اسباب میریزه به هم، اصلا آدم نمیتونه برنامه ریزی بکنه. شما تو تربیت میخوایید بر اساس نظام اسباب برنامه ریزی بکنید، اینجوری که دارید میگید که اصلا خب اراده خدا قاهره، اصلا حساب و کتاب نمیشه کرد، پیشبینی نمیشه کرد. اولا در دعای هفتم صحیفه سجادیه، آقا با صحیفه سجادیه انس بگیرید، روزانه برای صحیفه سجادیه وقت بذارید، ضرر نمی کنید. مثل قرآن که انشاءالله همه براش وقت مخصوص دارن، که مثلا ما حداقل روزی یه حزب یا نصف جزء و دیگه حداقل میخونیم، برای صحیفه سجادی هم یه وقت اینجوری بذارید. روزانه نمیذارید، هفته ای دو روز سه روز انس بگیرید، حتما به صحیفه سجادی مراجعه کنید. تو تحقیقاتتون بلا شک بعد از قرآن یکی از اولین منابعتون صحیفه سجادیه باشه. اگه پایان نامه دارید می نویسید تو مسائل تربیتی، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، حتماً صحیفه سجادیه یکی از منابعتون باشه. صحیفه سجادیه را اگر کسی گفت مستندترین متن حدیثی که الفاظش هم میشه گفت یقیناً از امام صادر شده مبالغه نکرده. ما کم داریم همچین چیزی رو ها، یعنی تو بحث حدیث ما یه بحث جدی داریم که چقدر میشه به الفاظ احادیثی که یه راوی نقل کرده به الفاظش اعتماد کرد. آیا ما به معنا باید اعتماد بکنیم یا به الفاظم میشه اعتماد کرد؟ اگر حدیثی الفاظش یقیناً صادر شده باشه از معصوم، رو الفاظم دیگه شما میتونید حساب باز بکنید، چیزی شبیه به قرآن، درست شد؟ ما صحیفه سجادیه رو از حیث سندی وقتی بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که این الفاظم از امام سجاد علیه السلام صادر شده. به همین دلیل انقدر تأکید میکنم که حتما یکی از منابعتون باید صحیفه سجادیه باشه. بنده خودم یکی از اخلاقام اینه، تو تقریبا هر موضوعی میخوام تحقیق بکنم، حافظم حافظه خوبی نیست، ولی معمولا همینجوری هی میرم یه مراجعه به صحیفه سجادیه، اول به فهرست ادعیه یا ادعیه 54 تا نگاه میکنم، بعد خیلی وقتا میبینم فهرست اونجوری که باید کفاف نمیده برای کارم، دعاها رو مرور میکنم، گاهی اوقات همینجور خط به خط دعا رو میخونم و گاهی اوقات فقط یک دعا، اونم تو یک جمله، یه پنجرهی به روی آدم باز میکنه که معرکه است. این واقعا من یه روزه خون درباره غربت صحیفه سجادیه و واقعا هم باید یه تحقیقی کرد چرا صحیفه سجادیه انقدر غریبه. نهج البلاغه هم غریبه ها، ولی بیایید بالا بیایید پایین ها، نهج البلاغه یه کتاب حدیثیه که مدون داره، مدونش کیه؟ سید رضیه. اومده کلماتی از امیرالمؤمنین علیه السلام که در اوج بلاغت بوده رو جمع کرد، یه کتاب حدیثیه. شما اگر مثلا فرض کنید میزان حکمه رو بخونید، یه بخش قابل توجهی از نهج البلاغه رو خوندید و بعضی جاها کامل تر، اما صحیفه سجادیه کتاب خود امام سجاد علیه السلامه، این خیلی فرق داره. من نمیگم نهج البلاغه باید غریب باشه، اینو یه وقت، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. اینو پرانتز رو ببندیم. تو دعای هفتم صحیفه سجادیه، همون دعایی که حضرت آقا هم تو قصه کرونا توصیه کردن که خونده بشه، حضرت به خداوند عرض میکنن زلت لقدرت کس آب، سختی ها کارهای دشوار به واسطه قدرت تو آسون میشه، نرم میشه. و تسببت به لطف کل اسباب. این جمله من اصلا اینو خونم برای همین جمله، تسببت به لطف کل اسباب، سببیت سبب به لطف توه. این اگر سبب شده، اگر این سبب شده به لطف تو سبب شده. اگر تصورمونو از خدا، این یه مرز باریکی داره که به اعتقاد بنده به جز تقید، تعهد، ایمان به کلمات قرآن و اهل بیت علیهم السلام نمیشه از این مرز باریکی به راحتی گذشت. بذار این کلمه هم اضافه کنم، تعبد، یعنی تقید و تعهد و ایمان و تعبد به کلمات اهل بیت علیهم السلام. تسببت، اینا سبب شدن، سببیت پیدا کردن. چیا؟ اسباب، همین هایی که ما بهشون میگیم اسباب، به لطفک. اگر ما سببیت و اسباب رو یه جوری تعریف بکنیم که خارج از اراده خدا باشه، جوری که انگار دیگه خدا حکمش رو که امضا کرد دیگه دست خودش هم رفت، این همون مرز باریک هست. آقا نظام علت و معلول و سبب این رو میگیم، حرف دارم دربارش، اینا رو حرف دارم دربارش، الان میرسیم، نمیخوام الان نتیجه بگیرم، ولی همینقدر فعلا داشته باشید. اگه اینجوری تصور کردیم که چون خدا این را سبب این قرار داده است، پس دیگه دست خودش هم بسته است، این میشه همون تفکر یدالله مغلوله. بریم ادامه دعا، یه نکاتی داره که من چون تو روایات و آیات بعدی هست فعلا اینو میذارم به مطالعه خودتون. بریم سراغ سوره آل عمران، سر قصه حضرت زکریا و بچه دار شدن همسرش و حضرت مریم سلام الله علیها و باردار شدنش به حضرت عیسی علیه السلام. قصه داره اینجا، این نظام اسباب و مسببات و اینها رو باید اینجا قشنگ دید، خیلی واضح خدا حرف زده دربارش. وقتی که حضرت زکریا مریم رو، مریم سلام الله علیها رو میبینه که من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرش رو نمیکنه به غیر حساب، خدا از عالمی انگار غیر از عالم زمین براش روزی میاره. وقتی که میاد میبینه تو محراب رزق و روزی، مریم اینا از کجا آمده؟ میگه خدا فرستاده و هر کسی رو که بخواد بی حساب رزق میده. هنالک دعا زکریا ربه، حالا به تعبیر من انگار زکریا سلام الله علیه که دیگه سنی ازش گذشته بود و بچه دار نشده بود، دلش یه همچین بچه ای کشید. بعد به خدا عرض کرد که خدایا از نزد خودت به من یه ذریه طیبه بده، انک سمیع الدعا. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، فرشته ندا دادن در حالی که زکریا در محراب مشغول عبادت بود، ان الله یبشرک به یحیی، مژده یحیی رو دادن، مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. ویژگی های یحیی رو گفتن. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. این نظام اسباب و مسببات اینجا الان به بنبست رسیده. زکریا پیر شده، زنش هم که عاقره، یعنی نازاست، بعد زمان هم به اندازه کافی گذشته که معلوم بشه دیگه امیدی نیست. خب این بچه از کجا میخواد بیاد؟ نظام اسباب و مسببات الان چی میگه؟ نمیشه، بنبسته. الان دیگه با این شیوای جدیدم اگر مثلا حضرت زکریا الان بود، این شیوای جدید و اینم گفتم ببین الان دیگه چی بهش میگفت، چی میگن، چی موجود نیست، مقتضی موجود نیست. آقا این برای مثلا دیگه نهایتش 30-40 ساله زن تو که دیگه پیر شده و خودت هم که دیگه پیر شده، نمیشه. خدایا چجوری؟ قال کذالک. حالا این کذالک رو چجوری معنا میکنن مهم نیست، اینکه کذالک یه جمله است، الله یفعل ما یشاء یه جمله است، یا کذالک الله یفعل ما یشاء به معنا خدا. آقا همین جوریه، قصه همینه، خدا هر کاری رو که بخواد میکنه. اینو بذاریم کنار. حالا اینجا زنی بود، مردی بود، نهایتش این که مرد پیر شده بود و زنم نازا بود. خب اما اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. ملائکه به مریم گفتن مریم خدا بهت بشارت میده به کلمه از طرف خودش، اسمش مسیح عیسی ابن مریم، وجیها فی الدنیا والآخره، صاحب وجاهت آبرو در دنیا و آخرت، و من المقربین، از بنده های مقربه، و یکلم الناس فی المهده و کهلم و من الصالحین. چه تو اون موقعی که تو گهواره، چه وقت بزرگیش با مردم حرف میزنه، انگار کوچیک و بزرگ براش نداره، از بنده های صالح خدا هست. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. ای دیگه اصلا خیلی فراتر از اون، خدایا من بچه، من اصلا هیچ بشری من رو مس نکرده. قال کذاله، همینه، الله یخلق ما یشا. حالا اذا قضا امرن، وقتی میخواد به امری حکم بکنه، فانما یقول له کن فیکون، تمام شد، بهش میگه باش، او هم میباشه. ببینید الان فعلا این دوتا آیه رو گوشه ذهنمون داشته باشیم، من هنوز کار دارم. الان بازم با اون نظام اسبابی که تو ذهن ما طراحی شده بازم اینجا قابل توجیه نیست. بله اینو داخل پرانتز میگم، انقدر ذهنتون اذیت نکنه، این نگید اینم بگو. باشه الان میگم، اون نظام اسبابی که خدا در لوح محفوظش داره و در اون کتاب محفوظش که ما دسترسی بهش نداریم، یه اسباب و مسبباتی داره که ما اصلا نمیدونیم چیه. اسباب فقط اسباب مادی نیستن، ولی به هر حال اون نگاه مکانیکی که تمدن غربی داره به ما القا میکنه از عالم با این آیات سازگار نیست. ما الان تقابل دو نگاه به عالم خلقت رو داریم بررسی میکنیم، نگاهی که یه نگاه مکانیکی به عالم، نگاه مکانیکی به انسان داره که اراده خدا اونجا نقشی نداره، و نگاهی که عالم رو مکانیکی نمیبینه، اسباب رو میبینه. ولی مسبب الاسباب کیه؟ خداست. میتونه همون لحظه یه سببی رو خلق کنه که من اصلا سبب رو نمیشناسم؟ طبق اون روایت بله، میتونه کم و زیاد بکنه. اصلا قشنگی تربیت دینی دقیقا بسته بودنش به اراده الهیه. بعضی ها میگن این مبهم میکنه، ما بهش میرسیم که اصلا اگر این نباشد مبهم است. اصلا شما وقتی تربیتت اتصال به اراده خالق حکیم نداشته باشه به بنبست میخوری، و دلیل این که تربیت تو دنیای غرب داره به بنبست میخوره اینه که نگاه مکانیکی به عالم داره و بسته به اراده یک خالق حکیم نیست. اصلا برگ برنده ما دقیقا همینجاست، ولی یه خورده باید صبر کنیم از خالقیت برسیم به بحث ربوبیت تا چند جلسه آینده. وقتی بحث ربوبیت رو مطرح کردیم تو مبانی تربیت، تازه معلوم میشه که بیچاره غربیا که قائل به یه چنین ربوبیتی نیستن، که از تمام حیرت ها و سردرگمی ها و چه کنم چه کنم ها، دقیقا بحث ربوبیته که اونا رو نجات میده. ولی اونا چون نگاهشون مکانیکیه به عالم تو بحث خلقت، نمیتونن تو بحث ربوبیت نگاه دینی داشته باشن. مقدمه بحث ربوبیت با اون تعریفی که خواهیم گفت، اگر بشه امروز یه اشاره‌ای بهش میکنیم، دقیقا پذیرش خالقیت این چنینیه، خالقیتی که اراده خالق کماکان در مسیر خلقت وجود داره و قاهر غلبه داره. ببینید در سوره نوح آیه 10 تا 12 حضرت نوح سلام الله علیه با خدا داره مناجات میکنه، خدایا چیکار بکنم با اینا، هرچی میگیم بیای نمیان، فرار میکنن، پیرناشون رو میکشن رو صورتشون، میرن انگوششون رو میکنن تو گوششون، میرن هرچی هم ما صداشون میزنیم بیشتر فرار میکنن. تازه بهشون میگم فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا، بهشون میگم با بیایید استغفار کنید در خونه خدا، خدا غفاره میبخشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار که کردی خدا یه عالم بارون براتون میفرسته، مگه بارون نمیخواید شما؟ و یمدد کن به اموالم و بنین، مالتون زیاد میشه، خدا بهتون بچه میده. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، باغ و رودخونه و همه چی. آقا انفال هم تماشا، بیایید دیگه. در کافیه شریف ما یه بابی داریم تو جلد 6، هم اولین باب باید باشه اگه اشتباه نکنم، که درباره 10-12 تا حدیث درباره فرزنددار شدنه. روایات خیلی جالبه، من اگر نمیخواستم درس مبانی بدم 10-12 تاشو میخوندم، ولی خودتون برید مراجعه بکنین، حتما بخونین. یه روایتش اینه که شخصی به نام ابرش کلبی پیش امام باقر علیه السلام شکایت میکنه از این که گله میکنه از این که بچه دار نمیشه. بعد از حضرت میخواد که یه چیزی یادمون بده ما بچه دار شیم. حضرت میفهمن استغفر الله فی کل یوم او فی کل لیلت مئت مره، هر روز یا هر شب 100 مرتبه استغفار کن. بعد استنادشون برای اینکه استغفار باعث فرزنددار شدن میشه چیه؟ و همین آیه 10-12 سوره نوحه. ببین الان استغفار در اینجا به عنوان یک سبب با همین تعریف برای چی؟ بچه دار شدن. توی این نگاه مکانیکی رابطه بین استغفار و فرزنددار شدن چیه؟ هیچی ربطی نداره. یه روایت دیگه، محمد ابن راشد میگه هشام ابن ابراهیم به امام کاظم علیه السلام گله کرد. اونم از چی؟ از اینکه مریضه و از اینکه بچه دار نمیشه. حضرت فرمودن که اذان بگو تو خونت، با صدای بلندم بگو. خواهش میکنم دقت کنید، ما از بس به روایات از این زاویه ها نگاه نکردیم، الان این روایت در اصل یه دستورالعمل اخلاقی شد تو خیلی از چیزا. دست بابا این اصلا یه بحث اعتقادی سنگینه. شما یه دستورالعمل اخلاقی نگاه نکن. بله هست، یه دستورالعمل هست اخلاقیه و نتیجهش هم فرزنددار شدنه، ولی از این زاویه نظام اسباب که بهش نگاه میکنی اصلا میشه یه روایت اعتقادی. آقا تو خونت اذان بگو، یک، با صدای بلندم بگو. میگه من این کار کردم، مریضیم خوب شد، بچه هم زیاد شدن. بعد محمد ابن راشد که از هشام ابن ابراهیم این روایت رو نقل میکنه میگه منم دائم مریض بودم، دائم العله. اصلا انگار مریضی از خودم و از عیالم و از این غلامان و کنیزانم اصلا جدا نمیشد. انقدر کش پیدا کردیم مریضیا که انی کنتو ابقا وحدی، تنها موندم دیگه. حالا تنها موندنی نمیدونم، بعضی رهاش کردن رفتن، بعضیشون مردن، هم مردن هم رفتن، بالاخره تنها موندم، اصلا دیگه کسی نبود به من خدمت بکنه. وقتی اینو از هشام شنیدم بهش عمل کردم. بعدش فاذهب الله عني وعن عيالي العلل والحمد لله، مریضی از خودم و از بچه هام رفت و شکر خدا رو. حالا ببینید تو اون نظام اسباب و مسببات تو روی کرده مکانیکی، اذان با صدای بلند جایگاهش در درمان چیه؟ بیچه. در فرزنددار شدن چیه؟ حالا یه روایتی فرض کنیم، یه روایتی نمیدونم هست یا نیست، فرض کنیم مثلا یا آجون نخود بخور تا مثلا قوت پیدا بکنی. خب بالا تو اون نظام اسباب و مسببات یه چیزی داره، اما داره میگه اذان بگو، با صدای بلندم بگو، تو خونتم بگو. ببین سه تا مسئله است، اذان بگو، بلند بگو، تو خونت بگو. یعنی اگه اذان رفتی تو خیابون گفتی، تو به این نسخه عمل نکردی. اذان رفتی تو مسجد گفتی، تو به این نسخه عمل نکردی. اذانو نگفتی، اقامه فقط گفتی، به این نسخه عمل نکردی. اذانو گفتی تو خونت گفتی ولی با صدای آروم گفتی، بازم به این نسخه عمل نکردی. همه اینا داره به ما میگه یه اراده‌ای وجود داره که اون اراده نظام اسباب و مسبباتی که ما تعریف کردیم به صورت مکانیکی، این تعبیر رو بهش گیر ندید، خواستید گیر بدید تو بخش پرسش و پاسخ گیر بدید، این نظام اسباب و مسببات مکانیکی رو میزنه به هم، به هم میزنه. اصلا صفوان ابن یحیی میگه به امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام، چون صفوان ابن یحیی هم از امام کاظم علیه السلام نقل روایت میکنه، هم از امام رضا علیه السلام. حالا اینجا چون گفته لعب الحسن، قاعدتا باید یکی از این دو بزرگوار باشه. به امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام گفتم اخبرنی عن الارادت من الله و من الخلق، به من بگو اراده از طرف خدا چجوری، از طرف خلق خدا، مخلوقات چجوری. حضرت فرمودن اراده از طرف خلق خدا اینه که توی دلش یه چیزی میاره، یه آهنگ کاری را میکند، تو ذهنش میگه که، تو دلش میگه این کارو بکنه. بعدش و ما یبدوله هم بعد از ذالک من الفعل، تو دلش که اومد بعد از اون بروز بیرونی پیدا میکنه تو اون عملی که انجام داد. من الان تصمیم گرفتم دستم رو بلند کنم، اول تو دلم، بعدم، حالا بعد که میگیم نه یه ثانیه بعد، از لحاظ رتبه ایش دستم رو بلند کرد. و اما من الله تعالی فارادته احداثو، احداث، خدا اراده که میکنه ارادش همون ایجادشه، ایجاد، لا غیر از ذلک، هیچی غیر از این نیست. چرا؟ چون لانه لا یروی، یروی همون چیزیه که من میشینم فکر میکنم چیکار کنم چیکار نکنم، چون خدا که نمیشینه بگه چیکار کنم چیکار نکنم، ولا یهم ولا یتفکر، نمیشینه فکر کنه مثلا هم مقامش رو صرف این بکنه که چه کنیم چه نکنیم، نه. و هاذه صفات منفیتون ان، این صفات که از خدا منتفیه، و هی صفات الخلق، اینا صفات خلقه. فارادت الله الفعل، اراده خدا همون فعلیه که انجام میده، لا غیر ذلک، غیر این نیست. یقول له کن فیکون، میگه کن فیکون توی قرآن گفته، ولی این کن فیکونی که میگه بلا لفظنه، نه این که بگه کن فیکون، نه اصلا این لفظی نیست. ولا نطقن به لسانن، با زبونش چیزی رو نمیگه، ولا همتن ولا تفکرن، نه فکری نه. یکی میگه خب چجوری؟ ما نمیفهمیم چجوری. میگه ولا کیف لذالک، چگونگی برای این قصه نیست، اصلا چگونگیش نپرس. همون جوری که انه لا کیف له، همون جوری که درباره خود خدا تو بگو نمیفهمه. یا من لا یعلم ما هو الا هو، کسی نمیدونه تو چه، نمیدونم درباره چجوری بودن تو، من اصلا نمیتونم فکر کنم درباره چجوری بودن اینم، یعنی خودمونیش حضرت میگه اصلا درباره این فکر نه. همینقدر بدون، این که گفتم تعبد، همینقدر بدون خدا اراده بکنه ایجاد میکنه. اراده کرد عیسی علیه السلام بدون مسیر طبیعی خودش به دنیا بیاد، به دنیا اومد. اراده کرد یحیی بدون گذر از مسیر طبیعی خودش به دنیا بیاد، به دنیا اومد. اراده کرد. تازه تو یکی اراده کرد بخشی از این مسیر طبیعی باشه، یعنی زنی، شوهری، ازدواجی، تو یکیش همچین چیزی رو اراده نکرد، فقط اراده کرد یه بخش فقط بارداری زن باشه. درباره حضرت آدم که هیچ کدوم از اینا نبود. تو بعضی جاها هم دقیقا تشبیه میکنه خلقت حضرت عیسی علیه السلام رو توی قرآن که مثل آدم دیگه، درست شو؟ و تو همه اینا اون حلقه‌ای که ما توی اون نگاه مکانیکی مفقوده داریم و بهش فکر نمی کنیم وجود داره، و اون چیه؟ اراده قاهر الهی. حالا من چند تا جمله نوشتم، خوندید، بعضیاشو بخونم. تو توحید افعالی آیت الله مصبا خیلی چند تا جمله کوتاه دارم ولی خیلی گویاست، شاید همه توحید افعالی رو بشه تو همین چند تا جمله دید. ایشون میگن تکیه قرآن بر این که خدا این کارها را میکنه، توی این آیاتی که میگه خدا بارون میاره، خدا از زمین میرویاند و فلان، همین چیزایی که ما هم خوندیم، تکیه خدا بر این که خدا این کارها را میکند برای این است که نوع مردم تنها به عوامل طبیعی توجه دارند ولی به مؤثر اصالی و استقلالی توجه ندارند. اصالی یعنی چی؟ اصلا اصل با اون، استقلالی یعنی وابسته به چیزی نیست دیگه. میخواهد آن کس را که فراموش کرده این به یادمان بیاورد. مراد قرآن این نیست که وجود عوامل طبیعی یا تأثیرات آنها را نفی کند، بلکه میخواهد بصیرتی در ما پدید آورد تا به جهان و عوامل تأثیرگذار آن تنها به چشم ابزار و مجاری کار بنگریم، ابزاری که از خود هیچ استقلالی ندارند. حالا شهید مطهری میگن توحید افعالی یعنی درک و شناختن این که جهان با همه نظامات و سنن و علل و معلولات و اسباب و مسببات فعل او و کار او و ناشی از اراده اوست. موجودات عالم همچنان که در ذات استقلال ندارند و همه قائم به او و با وسط به او هستند و او به تعبیر قرآن قیوم همه عالم است، در مقام تأثیر و علیت نیز استقلال ندارند و در نتیجه خداوند همچنان که در ذات شریک ندارد در فاعلیت نیز شریک ندارد. هر فاعل و سببی حقیقت خود و وجود خود و تأثیر و فاعلیت خود را از او دارد و قائم به اوست. همه حول ها و قوا به اوست. ما شاء الله ولا قوت الا به، لا حول ولا قوت الا بالله. انسان که یکی از موجودات است و مخلوق اوست، مانند همه آن علت و مؤثر در کار خود و بالاتر از آنها مؤثر در سرنوشت خیش هست، اما به هیچ وجه موجودی مفوض و به خود وانهاده نیست. به حول الله و قوته اقوم و اعقد. اعتقاد به تفویض و وانهادگی یک موجود اعم از انسان و غیر انسان مستلزم اعتقاد به شریک بودن آن موجود با خدا در استقلال در فاعلیت است و استقلال در فاعلیت مستلزم استقلال در ذات است و با توحید ذاتی منافی است، چه رسد به توحید افعالی. خیلی جمله دقیقیه ها، خیلی دقیقه. الحمدلله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الضر وكبره تكبيرا. بعد میگن توحید افعالی یعنی نه تنها همه ذاتها بلکه همه کارها، حتی کارهای انسان به مشیت و اراده خداوند است و به نحوی خواسته ذات مقدس اوست. این حالا یه جنبندی از آیت الله مصباح و شهید مطهری درباره این بحث نقش اراده خدا در کارها و بحث نظام اسباب و مسببات. حالا وارد یه بحث جدید میخوایم بشیم. 20 دقیقه فرصت داریم اگر سوالی هست، چون جلسه قبلم فرصت پرسش و پاسخ نداشتیم، بریم سراغ پرسش و پاسخ. اگر نبود من بحث جدید رو شروع کنم. یه صلوات بفرستید. هر وقت خواستید این سوالو بپرسید اینو داشته باشید، ما داریم با اون تعریف مکانیکی از عالم میجنگیم. یه وقت شما میگید نظام علی،
تعریف اونها ناقصه، یعنی یه چیزی شما سرید، شما یک شیلی پنج تا علت داره، یکیشو پی بردن، چهار تا دیگه‌شو پی نبردن، حالا چون یکی به این چهار تا پی برد میگیم آقا کلا اون نظام رو زیر سوال برد. نه،
بازم برمیگردم به حرفم. شما بر نمیگردی به حرفم. من میگم الان تو این چند وقت داریم تنه به تنه تمدن غربی میزنیم. تمدن غربی میگه نظام اسباب و مسببات همین تعریف مکانیکی که من دارم از عالم، و تو اونجا اراده من علتهای معنوی رو بذار کنارا، اصلا علتهای معنوی رو که قائل نبودم باهاش دربارش صحبت کردیم، اون علتهای معنوی هم اگر در پنجه تجربه بگنجه و بتونن با همین نگاه پروگماتیسمی پوزیتیویستی هرچی ثابتش بکنن میپذیرن. فراتر از این علت العلل که اراده الهی و نقش او در اداره عالم هست رو هم نمیپذیرن، و علت العلل رو وقتی نپذیری اصلا نگاهت به عالم میشه نگاه کاملا ناقص. خب یه موقع شما میگید مقصودم از نظام علی و معلولی همین چیزیه که در رأس علت ها چیست؟ خداست. ما با این که مشکل نداریم، اما این که ای تأکید میکنم حواسمون باشه، ما اینجا وقتی داریم مبانی تربیت دینی رو میگیم درباره رقیبمون داریم حرف میزنیم، و اینجا وقتی میگیم این نظامو میزنه به هم، من در سعی کردم تعبیر نظام علی معلولی هم استفاده نکنم، اگه استفاده کنم بحث نظام اسباب و مسببات رو گفتم و تأکید کردم نگاه مکانیکی. این نگاه مکانیکی الان توی متدینین و مسلمان هم هستا، یعنی تو تصمیم گیری ها، تو تحلیل ها با همین نگاه مکانیکی دارن چی میکنن؟ تصمیم میگیرن، تحلیل میکنن، به نتیجه میرسن، طراحی عملیات میکنن. یه وقت فکر نکنیم وقتی میگیم تمدن غربی یعنی مثلا فرض کن بایدن نشسته تو کاخ سفید یه چند تا متفکر یهودی اصیل برداشته آورده درباره عالم میخوان حرف بزنن با این نگاه مکانیکی صحبت میکنن. نه، ما اصلا یکی از مشکلاتمون توی روانشناسی غربی دقیقاً همین نگاه مکانیکی به انسان و جهانه که درباره‌اش صحبت کردیم، اما حالا شما میگید ما یه نظام علی و معلولی داریم که خدا در رأس علت هاست، اراده او قاهره. نه، ما با نظام علی معلولی مشکل نداریم.
آخه الان یه اتفاقی داره میفته، مثلا دستوراتی که الان تو این یکی دوتا روایت خوندید میان یه وجهه علمی بهش میدن، مثلا اون قضیه تأثیرات کلام بر آب که تغییراتی در مولکول‌های آب ایجاد میشه، یعنی یه فلسفه باز قابل لمس و قابل حس. میگن آقا تو الان علم بشری نمیرسه، ممکن هم از یه سری چیزایی باشه که علم بشری نمیرسه.
و میخوای دوباره برگردیم به بحث دو ترم اول که نه، دربارش مفصل حرف زدیم، چوبش هم خوردیم.
نه من نمیخوام کاربردی دین و اینها رو کار ندارم آقا، میخوام بگم از همین مسیره، یعنی از همین اسبابی که ما بعضن به عنوان سببهای غیر قابل درک، درست؟ چون شما وقتی میخواید تعریف کنید میگید آقا کی گفته مثلا چه ارتباطی هستش بین اذان گفتن بلند با مثلا فرزنددار شدن، او میاد یه ارتباط برقرار میکنه یا بر اساس گفته ها آقا کی این صدای بلنده، بعد اون دوره شکرگزاری و اینا از تو همینا در میاد. یعنی
میدونم من تا آخرش رفتم، میگم ما بحثا اینا رو مطرح کردیم، مفصل صحبت کردیم که اینها یافته‌ها و فرضیه‌ای است که 100 تا چیز مخالفم داره، و شما اگر این رو با یه عقل یقینی قطعی بهش برسی گفتیم میپذیریم، باشه اشکالی نداره، ما که دوگیم نیستیم که. ولی اکثر اینها مثل همون قصه ای که آجون نماز رو به قبله به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که مثلا شما در محور قطب چی قرار میگیری و فشار خونه چی میشه. خب کی گفته؟ شاید عکسش رو فردا یکی دیگه گفت، این قطعیه. یا همین چند وقت پیش بعضی خیلی هوراز کردن، یه کسی قصاب اون طرف بود اومد میگه آقا اگر شرعی ببری گوشش خوشمزه تره، تا یکی دیگه کم میخوره میگه اتفاقا اونی که من خوردم خیلی خوشمزه تر بود. ما اینجا درباره این که میگم من برنگردون به اون بحثا، ما درباره این صحبت کردیم که چه اندازه ما میتونیم دین رو ببندیم به تجربه بشر و با تجربه بشر. اینا علم به معنای تجربه است، اینایی که شما دارید میگید قابلیت ابطال داره، اصلا قابلیت ابطال نداشته باشه که اینا اصلا علم نمیدوننش. حالا ما میتونیم دینو ببندیم اینا، اونجا بحثشو مطرح کردیم مفصل، گفتیم نمیشه. بستن اینا به دین، بستن دین به اینا واقعا خطرناکه. ولی حالا گفتم دیگه، فرض کنیم شما قطعا و یقینا یه نسبتی بین اذان گفتن با همین چیزا و بچه دار شدن پیدا میکنه، اگه قطعی و یقینی باشه خوب باشه، چش کنید
استاد ببخشید. فهم حالا برداشتی که من از کلام خسروی داشتم این بود که همین اسبابی که ما معنوی میبینیم اینا در دایره اسباب مادی میگنجه.
میدونم، من متوجه شدم. اصلا اونایی که نیارنش توی اسباب مادی که قبول نمیکنن که ما که مفصل صحبت
مطرح میکنیم نافی اونها نمیشه.
ما اصلا مفصل درباره اینا صحبت کردیم که تمدن غربی یا اصلا روش پژوهش علمی در تمدن غربی اینه که معنوی ترین چیزها رو باید تو بیاری در قالب ماده و روش تجربی اونها. معنوی ترین چیزها رو اگر تونستی بیاری و ازش یه فرضیه بسازی، مثلا فرض کن اینا برمیگردن میگن استغفار به خاطر اینکه به تو یه احساس آرامش میده و چون گناه کردی، گناه بهت احساس استراب میده با توجه به اعتقاداتی که به دین و اینجور چیزا داری، استغفار بدی احساس آرامش میده. و یکی از عوامل مادی برای اینکه بتونه مثلا در بچه دار شدن تو مؤثر باشه، این آرامش روحی و روانیه که همه نیاز دارن بهش. حالا تو با استغفار این کار رو میکنی و به این آرامشه میرسی. الان این چی شد؟ این شد یه تحلیل مادی. آره میشه، قبولم میکنن. البته میگن این یه نظریه است، یه فرضیه است، قابلیت ابطال داره، فردا ممکنه یکی، حالا یکی هم میاد میگه حالا اگر تو تونستی این آرامش رو به دست بیاری با بیخیال شدن نسبت به گناه، اصلا گناهی وجود نداره. الان بعضیشون این کارو میکنن دیگه، میگن اصلا تو چرا نگرانی؟ میگه آقا این کارو کردم، نه با خدا مگه بعدش میاد تو از این دنیا لذت ببری؟ خدا رو به تو بعد معرفی کردن، به قول اون فیلم معمولک فقط اسراف نکن، خب فقط زیاد روی نکن. نه جدی میگم، یعنی همین الان بعضی از مشاورا راهکارشون برای بعضی از افرادی که میرن مبتلا به یه گناهی هن، آن کار دیگر میکنه تو خلوت خودش، میگه اصلا چرا احساس گناه میکنی؟ این که گناه نیست. حالا میبینه نمیتونه اینجوری آرومش کنه، میگه خب برو استغفار کن، خدا که گفته میبخشم. بعد میگه ببین من مهم اینه که اینو به آرامش برسونم، احساس سرخوردگی نکنه. خب این میشه یه تحلیل مادی، ولی ما که نمیتونیم الان توی اون نگاهی که دین بهمون میده این تحلیل مادی رو بپذیریم. که بفهم
خسته نماشین. در اوایل کلاس امروز یه حدیثی بود از امام رضا علیه السلام، فرمودن که خداوند اراده میکنه بین گناه و اون بنده حائل و مانع بشه. حالا فکر تو این مثال حدیث هست، احادیث دیگه هم هست بنده. این بحث اراده خداوند که موضوعیت داره اینجا، منظور اراده ما چون اراده تشریعی داریم تکوینی داریم، این اگه روشن بشه اول اراده تکوینی چیه تشریعی چیه فکر کنم بهتره.
من واقعیتش روایات خیلی قشنگی تو این زمینه داشتیم، ارجاعتون میدم به توحید شیخ صدوق بخش قضا و قدر، روایات خیلی جالبی اونجا هست، ولی احساس کردم که اگر وارد اون بحث بشیم بیش از این دو روایت بخوایم بگیم مثلا وارد یه مباحث کلامی خیلی محض میشیم، از فضای بحثمون دور میشیم. این دوتا رو هم برای جنبندی گفتم به خاطر این بود که سوالش ایجاد شده بود، ولی همونجا بحث درباره اراده خدا درباره خیر و شر هست که نمونش تو اون روایت دوم بود که الان شما بهش اشاره کردید، که خدا وقتی اراده می کند که حکم می کند به این که گناه نکن، اگر خلاصه همه روایاتو بگیم این میشه، حکم می کند به این که گناه نکن، اراده گناه کردن رو از تو نمی گیره. تکوین یه اراده تشریعی داره که توی نهیش میاد، آقا نکن این گناه رو، نکن غیبت نکن، دروغ نگو، دزدی نکن، تشریعاً نهیت میکنه، ولی از باب این که نمیخواد مجبورت کنه بر طاعت، اراده تکوینی رو گاهی اوقات به مصلحتی در برابر تو و گناه تو حائل میکنه، یعنی نمیگذاره تو گناه بکنی. اما بعضی وقتا هم باز با همون حکمت و مصلحتش که خیلی هاشم برای ما پنهانه، حائل بین تو و معصیت نمیشه.
حالا گاهی اوقات که فرمودید، گاهی اوقات حائل میشه با اون بحث عقل و اختیار تنافی پیدا نمیکنه که مثلا متعارض با هم دیگه؟
نه، به خاطر اینکه ما در بحث اراده خدا و اراده انسان چون قائل به تفویض نیستیم و از اون طرف هم قائل به عدالت محض به اون معنای کلامی خوشکش نیستیم و معتقدیم که خدا با فضلش با ما برخورد میکنه، مانع شدن بین ما و گناه بخشی از اون فضل الهی بر ماست. تفضله، این که نه با عدالت ناسازگاره و نه با حکمت ناسازگاره. اگه خدا بین ما و عبادت حائل بشه، بین ما و اطاعت حائل بشه، شاید بشه چیز کرد که خب چرا بین ما و عبادت، ولی وقتی بین ما و معصیت ها علم میشه، این که تفضل خداست.
استاد بحث دوباره هم بودا، دوباره تفضل
این بحث مسبب الاسباب بودن خودش جدای از علت ها یک وجود خارجی داره یا در خود سبب ها این مسبب الاسباب اثر داره؟
متوجه نشد.
یعنی مثال بزنم، علت تامه‌ای وجود دارد که اون اراده خداست، یا نه در همه علت های ناقصه اون اراده خدا نقش داره؟
فکر کنم سه یا چهار تا دیدگاه تو این زمینه وجود داره، بحث کلامی مفصلیه، هم بین اشاعره و معتزله و شیعه، هم بین خود شیعیان به ویژه فلاسفه و متکلمین، که اصلا نظام علی و معلولی به معنایی که داریم تو فلسفه آیا هست نیست، ما یه علت تامه داریم یا نه، علل طولی داریم، علل اعدادی داریم. بعضی ها قائل شدن اصلا چیزی به نام علت و معلول وجود نداره، عادت الله وجود داره، یعنی این چیزی که شما میبینید طبق روند عادی، اونا میگن عادت الله، طبق روند عادی باید این اتفاق در پی این اتفاق بیفته. خب نه، سنت به اون معنای لن تجد لسنت الله، نه عادت. الان شما مثلا تو قصه خلقت انسان ازدواج رو به عنوان یه عادت الله میبینید، خب نه به عنوان علیت. اینا الان من دارم میگم اصلا طرف هیچ کدوم نمیدم ها. و دلیل اینکه نیاوردم واردش نشدم این بود که تو کار ما اثر نداره، ما اصلا اینجا کلاسمون کلاس کلام نیست. خب ما اون چیزی که نیاز داریم اینه آقا طبق نص صریح آیات و روایات که اصلا قابل کتمان و انکار نیست و نصم هست، حتی ظهورم میشه گفت نیست، نصه، ما معتقدیم خدا خالقی است که اراده اش قاهره و نگاه مکانیکی به عالم نمیتواند جایی برای نقش اراده الهی به عنوان اراده قاهر قائل باشه و خدا هر وقت اراده کنه به هر چیزی، این نص صریح قرآن دیگه، درسته؟ به هر چیزی اراده بکنه میتونه در آن احداثش بکنه، این یقینیه، هیچ تردیدی توش نیست و ما همینو میخوایم، همین اندازه. حالا این نقش سببهای دیگه توی این مسیر اعدادیه، طولیه، مثلا بعضی ها خواستن اینو حلش بکنن، بگیم آیه ربیعی هم خوشش بیاد شوخی میکنم مثلا بعضی ها میگن اصلا این نقش علتهای دیگر رو جز با اصالت وجود و مراتب تشریعی که در وجود اصلا نمیشه حلش کرد. خب اونا میان اونجوری حلش میکنن، میگن ظهور خدا در مسیر علتها از باب اصالت وجود همه اینا خداست، ولی تو هر مرحله ای یه جوری بروز میکنه. خب تو هر مرحله ای یه جوری بروز میکنه. بعضی ها قائل به علل طولی شدن، اونا میگن نه علت العلل خداست، بس صادر اول صادر دوم دیگه، واقعا فایده ای نداره تو بحث ما. شما همین چیز یقینی رو که توی بحث ما و اون مبانی تربیت مؤثر همین رو داشته باشین، باقی شد دیگه برید مطالعه بکنه. آقا نوبت شماست، بفرمایید. بذار این نوبت ها مثلا نه من که حرف خودم رو نزدم که ها اونا اینجوری هم که من گفتم میه.
این تو آیاتی که خوندید، آیات سوره آل عمران، حالا یه ظریف‌کاری به نظر، حالا اونجا در مورد حضرت زکریا میگه یفعل ما یشاء، در مورد حضرت مریم میگه یخلق ما یشاء، بعد اینجا توی سوره مارکه حضرت مریم اینجا انگاری خدا اصلا اصرار داره اسباب رو به کار ببره. قال انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا، یعنی این فرشته میاد میگه من خودم، بعد اینجا میاد میگه فحملته فانتبذت، بعد میاد میگه فاجا اهل مخاز، یعنی یه مسیر طبیعی بچه به دنیا اومدن
رو حل کردن. این گفتیم که تو حضرت زکریا یه بخشی بود، زن بود، شوهر بود، ولی مقتضی توی حضرت مریم زن بود، بارداری هم بود، یعنی اینجوری نبود یه حضرت عیسی از زمین سبز بشه بگینم بچه، نه، زن بود، بارداری بود، ولی راهش ازدواج نبود. حالا دیگه نخواستم اینا رو زیاد باز بکنم، چون بازم همون اندازه‌ای که میخواستم استناد بکنم کافی بود، ولی حرف شما کاملا درست. شاید دلیل استفاده از کلمه خلق تو حضرت مریم سلام الله علیها تو قصه چیز به خاطر این بود که خیلی شباهت به خلق داره و خود خدا هم در یه جایی صراحتا تشبیه میکنه به خلقت آدم، شاید، نمیدونم. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آجاقا شما توی یکی از روایت ها محمد ابن راشد، خب این سوال توی یکی از گهده ها مطرح شده ولی خب شما پاسخ نفرمودید، این سوال که آیا ملازمه بین طب و تربیت هست، و بعدش این که آیا شما طب و به معنای طب اسلامی قبول داره، چون اینجا داره دقیقا همون مطلب طب اسلام میگه، میگه آقا شما عزام بگو یا خوب میشی یا نمیشی، درسته؟ اگه خوب نشدی مشیت الهی تعلق نگرفته، اگه خوب شدی طب اسلامی بوده. خواستم راجع به این مقدار توضیح بدم.
من متخصصش نیستم، همون چیزی در باره فلسفه
خواجه حکمی که شما دارید میفرمایید الان با طب اسلامی سازگاره.
من الان ببینید، این که به آقای ربیعی گفتم یه موقع فلسفه میگی تعقل، من میگم باش فلسفه به عنوان علم من تخصص ندارم، نمی اصلا نظر نمیکنم،
یه جلسه هم راجع به طب صحبت کنیم.
حالا گوش بده. همون دو جلسه ای که درباره چی صحبت کردیم، بعضیا گفتن مخصوصا تو مجازی ها گفتن این برای حضوری ها شاید خوب باشه، ولی برای مجازی ها گله کردن. معروف هم شده ربیعی، به اسم ازت گلایه میکنن، میگن این ربیعی کیه؟ حالا بچه های رسانه فکر کنم یاد داری پشت دیوار قایم شی. خلاصه شناسنامت رو خواستن برای باطل شدن. یه موقع طب اسلامی آقا جون دین توصیه های طبی دارد؟ خب حالا دارد دیگه، توصیه طبی کسی نمیتونه بگه نداره. یه موقع کسی میگه آقا دین یک مکتب طبی دارد، طب به عنوان یه علم، یکی از ظرافت هایی که این وسط توجه نمیشه بهش دقیقا همینه، طب دین نظام طبی دارد. من نمیتونه دقت کنید آ، من درباره این جور چیزا مثلا اون موقعی که اصلا این حرفا نبود، من سراغ اینا رفتم، مطالعاتمو کردم، کم هم مطالعه نکردم، حرفا رو شنیدم. اما یه موقع است من میخوام گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم، خب همون چیزی که درباره فلسفه با آقای ربیعی گفتم، یه وقت گلیم خودم رو میخوام از آب بیرون بکشم، یه موقع میخوام بیام توی جمع عمومی اظهار نظر بکنم. اینجا الفبای تقوا به من اجازه نمیده درباره چیزی که تخصص ندارم مثلا نظر کنم. شما این که میگی پرسیدی ولی جواب ندادم، خب قصدم فرار از جواب نیست. درباره همین مسئله شما میدونید بعضی از مراجع ما صراحتا گفتن ما طب اسلامی نداریم، بعضی از آقایون هم صراحتا میگن داریم. خب خب من الان وقتی که نرفتم روش کار نکردم در حدی که بتونم اظهار نظر کنم.
آقا جا موضوع من اینه، طب رابطه مستقیم رو تربیت داره، به حدی که علمای اخلاق توصیه میکنن قبل اینکه میخوایم حالا اون سیر و سلوک اخلاقی عرفانی بریم، اول برید مزاج رو درست کنید، اول برید اون اخلاقیتتون متعادل بشه، بعد برید سراغ
یه جلسه درباره این حرف زدم. چون دربارش رفتم تحقیق کردم، اینو خیلی شنیدم، البته تو تفسیر صبح صحبت کردم، نمیدونم کی بهش میرسید. اگر خاطرتون باشه به من یادآوری کنید پیداش بکنم در پاسخ به این سوال بگذارم اونو. خب این که اینوشو خیلی شنیدم، این که درست شدن تربیت رو وابسته بکنیم به اصلاح مزاج یه بحث مفصلی داره. چی؟ ها؟ نه من الان که جواب ندادم که، گفتم من الان مگه حرفی زدم؟ گفتم شما نیت خانی هم داری؟ آقای خسروی میگه جست شما جست انکاره. آقا من همچین حرفی نزدم. نه دلیل این که الانم جواب نمیدم اتفاقا جوابش جواب کاملا باید حساب شده ای باشه. الان خیلی صادقانه گفتم به این جواب میدم، جوابم هم چون قبلا دادم میگم که صوتش رو پیدا کنن، همین امشب فردا میذارم بهت گوش کنه. ولی اون ربطی باز به چیز نداره ها، به طب اسلامی به عنوان یک نظام، به عنوان یک نظام
یه گزارش دیگه.
نه همین دیگه مشکل اینجاست. ببین وقتی میگی طب اسلامی به عنوان یک مکتب، به عنوان یک نظام، با اینکه گزاره طبی داریم یا نداریم یه حرف دیگه است. آقا شما وقتی میگی طب اسلامی، بازم تاکید میکنم چون سوال میخوام منقح بشه، جای دیگه هم رفتی پرسیدی، سواله رو من میتونم برات منقحش کنم، جوابشو برو عزیزا پیدا کن. منقح شده این سوال، آیا در روایات ما گزاره های طبی وجود دارد؟ اصلا کسی که بگه وجود ندارد روایت نخونده. آیا در گزاره های در احادیث ما گزاره های طب مادی و طب معنوی وجود دارد؟ بله، یعنی نسخه مادی بده، اینو بخور اینو نخور، درست شو؟ یا این ذکر رو بگو، این اندازه بگو، این وقت بگو، درست شو؟ اینا هست؟ بله هست. سوال این نیست. الان اگه شما این سوال از من بپرسید میگم بله هست، که اصلا لازم نیست بری متخصصش بشی، که خب هست دیگه تو همه کتب روایه ما. سوال بعدی، آیا دین نظام طبی دارد برای خودش؟ نظام طبی. ما الان نظام فقهی داریم، این بله داریم، اما نظام طبی دارد. نظام طبی با تمام مؤلفه‌هاش، من نمیدونم، من این اندازه تحقیق نکردم.
در مورد همه شاخه‌های علوم انسانی پیش میاد دیگه. آخه
اقتصاد گزاره اقتصادی هست در رواد، اما نظام اقتصادی یا نه؟ تو جامعه شناسی، روانشناسی، اسلامی، همه باید همین سوال با جواب بدید.
درباره هر کدوم از اینا که بخواید جواب بدید باید متخصص.
از این گزاره‌ها میشود نظام سازی کرد یا نه؟ این
من که
الان تربیت الان قائلیم که میشه
درباره دیگران نیست. درباره نگفتم درباره اقتصاد همچین سوالی نیست. درباره نه آقا، درباره سیاست، درباره بین الملل، درباره هم چی هر کسی تخصصشه بره جواب
فقه نظامات کلام بس میکنه. آقا مثلا همین میخواد نظام سازی کنن دیگه ظاهرا.
آقا این گزاره‌های طبی آیا توی تربیت تاثیر میگذاره و آیا احتیاجی نیست که ما از اینها بحث کنیم؟ یعنی همینجور رد شیم. مثلا ما داریم که برای تربیت از قبل از انعقاد نطفه اگر یک سری کارهایی کنی، این فرزند حافظ قرآن خواهد شد، این فرزند دانشمند خواهد شد. حالا شما بیا کلی کار تربیتی بکن، اصلا شک نمیگیری. خب این
اون سخنرانیه رو بذارید گوش کنید دیگه، اونو بذارید آقا یادآوری کنید، یه صلوات بفرستید.